راحتا بیاد درستش میکنم. 17 مهر 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مسائل اختلاف بین متبایعین بود در خیار عیب. دو جهت رو بحث کردیم. جهت اول اختلاف در موجب خیار، جهت دوم اختلاف در مسقط خیار. این دو جهت رو تالا بحث کرده ایم. حالا میرسیم به جهت سوم بحث، اختلاف در فسخ. یعنی بایع و مشتری دارن در فسخ معامله با هم اختلاف دارن. مشتری میگه تو فسخ نکردی. بایع میگه توی مشتری که خیار عیب داری فسخ نکرده ای. مشتری میگه آقا من فسخ کردم. اختلاف دارن در فسخ و عدم فسخ. این اختلاف فعلا مسئله اول. مسئله اول در اون جایی که اختلاف در فسخ باشد، این اختلاف در فسخ تارتا قبل انقضاء زمان خیار است، اخرى بعد از انقضاء زمان خیار است. خیار عیب تو بقیه خیارات هم میاد، فرقی نداره. بحث ما خیار عیبه، ولی مسئله عامه، در بقیه خیارات هم میاد. درست شد؟ الان اختلاف دارن بین مشتری و بایع. مشتری میگه فسخ کرد، بایه میگه فسخ نکرده. حالا یا الان زمان خیار هنوز موجوده که اینا با هم اختلاف کردن، یا زمان خیار منقضی شده دیگه، الان زمان خیار به پایان رسید. صورت اول، جایی که زمان خیار هنوز چی؟ باقیست. زمان خیار باقیست، مشتری میگه فسخ کردم، بایع میگه نخه فسخ نکرده، با هم اختلاف دارن. خب پر واضحه، وقتی زمان خیار باقیست، مشتری میگه فسخ کردم، بایع میگه نکردی، مشتری میتونه بگه خیلی خوب نکردم، الان که خیارم هنو هست حالا فسخ میکنه. اینا که میتوند بگه، یعنی میتوند بگه اختلافو میذاریم کنار، الان فسخش میکنم چون خیارم باقیست، من الان زمانه تو مدت خیارم. خیلی خوب، الان فسخش میکنم. فعلا فرض کنید مدت باقیست، فرضمون اینه، اونم میرسه. فعلا فرض این است که مدت خیار باقیست. بایه میگه تو فسخ نکردی، مشتری میگه من فسخ کردم، من پیرو فسخ کردم، میگه نه نکردی، میگه خیلی خوب، الان زمان خیارم که باقیه، میگه بله، شما مثلا تا 5 رو دیگه هم خیار دارید، میگه خیلی خوب، پس زمان خیارم باقیست، حالا فسخ میکنه، حالا که دیگه خلاص. درست شد؟ پس میتواند مشتری زمان خیارش باقی باشد، همین حالا بعد اختلاف مجدد فسخ کنه، فسخ انجام میشد و قصه خلاص. کلام در این است، آیا وقتی مشتری یا صاحب خیار دارد اخبار میدهد به فسخ خودش، این اخبار به فسخ که من دو رو پیش فسخ کردم، آیا این اخبار به فسخ انشاء فسخم هست یا نه؟ یعنی ما میتونیم دعوای فسخ را، اقرار به فسخ را، انشاء فسخ حساب کنیم و بگم همین که میگد من دیرو فسخ کردم خودش چیه؟ خودش فسخه، بنابراین فسخ کرده است. خب بنابراین در دعوای فسخ آیا اقرار به فسخ را می توانید انشاء فسخ قرار بدهید یا اقرار به فسخ انشاء فسخ نمی تواند باشد؟ دو احتمال وجود دارد. شهید اول در دروس مثل آقای شریف که انشالله بعد 120 سال به شهادت میرسن، میگه چی بفرمایید؟ شهید اول میگه بله، کسی که اقرار به فسخ کرد، خود اقرار به فسخ انشاء فسخه، بنابراین میشه فسخ خلاص. این فرمایش شهید تو دروس جلد 3 286. شیخ در مکاسب صفحه 353 برای شهید دو تا دلیل میاره به نفع شهید. دلیل اول میگد قاعده ای داریم به نام من ملک شیئا ملک الاقرار به، کسی که مالک شیئی است نسبت به اون شیئم اختیار اقرار داره. حالا نگه این کتاب مالی منه. خب گفتم من این کتاب را دادم به اقرار کردم به نفع آقای الله دادی، گفتم این کتاب را دادم آقای الله دادی، من ملک شیئا ملک الاقرار به، اقرار نافذه، کتاب میشد مولا آقای کی؟ الله داد. ما این قاعده را داریم. شیخ میگه طبق این قاعده وقتی کسی صاحب خیاره، مالک خیاره، اختیار خیار داره و بعد خودش اقرار میکند که من خیارم را چه کردم؟ اعمال کردم و معامله را فسخ کردم، بنابراین مالک خیار بوده و خیار را خودش اقرار میکنه فسخ کرده ام، نتیجتاً این اقرار به فسخ حجت است و ترتیب اثر برش بار می شود. اگه تا حالا نمی شد حالا در حکم انشاء فسخ می شود، بنابراین اقرار به فسخ ثابت می شود و آثار فسخ بار می شود. این دلیل اولی که شیخ میارد برای شهید. این دلیل اول را شیخ تأیید میکند به بعض روایات، میفرماید که ما در میان روایات روایاتی داریم که اگر کسی خبر داد به چی؟ اگر کسی خبر داد به عتق عبدش. بعد عبد آمد ادعای رقیت کرد و از ورثه مولا نفقه میخواد. متوجه شدید؟ شیخ میگه روایاتی داریم، اگر کسی گفت من عبد خودم رو آزاد کردم، عبدم رفت دیگه پیداش نیست، ثم بعدی 5 سال بابا اینا که صاحب عبد بود و گفت من عبدم رو آزاد کردم، پدره مرد، پدره که مرد عبد آمد پیش ورثه گفت سلام علیکم، من عبد بابادون بودم، الانم چیم؟ عبد ورثه بابادونم، لکن چه دارم؟ 5 سال بابادون نفقه منو نداده، نفقه منو بدین 5 سالا، منم عبد شما مال. در حالی که بابای گفته بود به اینا چی؟ من آزادش کرده. شیخ میگه این روایات هم مؤید قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به، چون تو این روایات امام میفرمایند صدق اباک و کذب العبد. میگه این روایت مؤید قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به. جناب سید یزدی بر شیخ اشکال میکنه، میگه جناب شیخ روایت ما روایتی نداریم که اقرار به عتق باشد، اون روایتی که ما داریم اقرار به بیع، اقرار به بیع. خب و لذا بله سید یزدی میگه این احتمالاً یا سهو القلم از شیخ است یا از ناسخین روایت، اقرار به عتق نیست، اقرار به بیعه. و اقرار به بیعه هم باشد مطلب رو تأیید میکنه، یعنی فرقی در تأیید نیست، لکن اقرار به عتق نیست، اقرار به چیست؟ اقرار به بیعه. روایت کدومه برای شما میخونم. سید یزدی حاشیه مکاسب 395 رقم تعلیقه 241، روایت اینه آقا، جلد 18 صفحه 281، حدیث اول باب 26 از ابواب بیع حیوان. شیخ طوسی به اسنادش نقل میکند تا حسن ابن محمد ابن سمائه، نوه سمائه است، نوه سمائه ثقته، طریق شیخ به نوه سمائه موثق. ان محمد ابن زیاد، این محمد ابن زیاد دو نفر میتونن باشن، 18281 یا محمد ابن ابی عمیر. خب اگه محمد ابن ابی عمیر باشد که ثقت، یا محمد ابن زیاد عیساس اونم ثقت، پس هر کدوم باشن ثقه گیری نداره. ان عبدالله الکاهلی، عبدالله کاهلی هم معتبره گیری نداره. نجاشی ذکرش میکند میگه از وجوه طائفه هست، این عبدالله کاهلی همون است که بله موسی بن جعفر به علی ابن یقطین فرمودن ازمون لی الکاهلی ازمن لکل جنه، تو ضمانت کن خانواده کاهلی رو برای من که هزینه هاشون رو بدی، چون علی ابن یختین وزیره و ازش خوبه، دستش وازه، میگن این خانواده کاهلی رو زیر نظر بگیر، مساعدتشون بکن. تو اینا رو برای من ضمانت کن، مساعدت کنی. اگه اینا رو تو مساعدت کردی، من برای تو چی رو ضمانت میکنم؟ بهشت را. خب این او کاهلیست، عبدالله کاهلی. اینم پس معتبره، چون یه آدم فاسق فاجره کذاب وزار که موسی بن جعفر نمیگن ضمانتشو بکن برا من، یعنی ازش مراقبت کن، مساعدت کن، اینا رو داری کن. پس سند میشه موثق. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام کان لعمی غلامون فعبق. عموم چه داشت؟ یه غلام. غلام چه کرد؟ فرار کرد. فعتل انبار، فرار کرد رفت شهر انبار. فخرج الیه عمی، عمومم رفت انبار، سفر کرد به انبار، بهش گفتن غلامت انبار رفته. عمومم رفت انبار، ثم رجع، رفت و برگشت. فقلت لهو، به عموم گفتم ما صنعت یا عم فی غلامک، غلامو چکارش کردی؟ قال بعتو، گفت دیدم این غلامی که آبقه همونجا چکارش کردم؟ فروختم رفت، خلاص خودم راحت کردم. فمکثم ما شاء الله، عموم اونقدری که خدا بهش عمر داده بود عمر کرد. ثم ان عمی مات، بعد سالیانی که عموم به رحمت ایزدی رفت، جاء الغلام، غلامه پیدا شد. فقال انا غلام و عمک، اومد پیش من، گفت من غلام عمودم. وقد ترک، وقت میگه چرا اومد پیش من؟ به خاطر اینکه قد ترک عمی اولادن صغارن و انا وصیهم، عموم بچه صغیر گذاشته و منو وصی خودش جعل کرد، لذا غلام آمد پیش من که وصی عموم هستم و گفت من غلام عمود بودم. و فقلت ان عمی ذکر انه باعک، گفتم آقا عمو گفتن که تو رو فروختندت. قال ان عمك كان لك مزارا، میگه عمود میخواسته، بله، به تو میخواسته ضرر بزنه. مقصودش اینه که عمود مزاره، یعنی عمود میخواسته پا حقوق رو پایمال کنه، عمود میخواسته حق منو پایمال کنه، اینو به تو گفته. و کره ان یقول لك، خب، و خوشش نیمد که به من بگد که به تو میخواست ضرر بزنه. فتشمت به، یعنی منو گفت که به عموم شتم نکنه، که نگه عمود آدمی بود که میخواست حقوق رو پایمال کنه، گفت میخواستش به تو ضرر بزنه. و انا والله غلام و بنیه، من الان غلام چیا؟ غلام این بچه صغارم، درست شد؟ لیکن من الان غلام اینام، ادعای چه دارد؟ ادعای نفقه. جواب، فقال، یعنی قال ابو عبدالله، صدق عمک و کذب الغلام، عمود و تصدیق کن که مرده که گفت فروختمش، و این غلام را چه کن؟ تکذیبش کن. فاخرجه ولا تقبله، بیرونش کن، قبولش نکن به عنوان غلام. نه، حالا اومده، حالا اومده گشنشه، کار زندگی هم نداره، یه جا را میخواد بخوره دو بخوابه دو نون بخوره، اومدهش میگه من غلام شما، جابم بده نونم هم بده. حالا که اومده، خب او وقت میگه عموم گفت تو رو فروخته، گفت نه عمود بی خود گفت، عمود میخواسته بله مرا از سر خودش واکنه، نه من غلام عمودم منو نفروخته. اومد گفت آقا چیکار کنم؟ فرمودن صدق عمک و کذب الغلام فاخرجه، بیرونش کن. خب بیرونش کن یعنی چی؟
اینجا چرا
فاخرجه ولا تقبله، و قبولش نکن، یعنی اونو تو خونه راه نده، به عنوان غلامی نپذیرش، عمود که گفته فروخته سش دیگه فروخته خلاص.
اونجایی که
این روایت اجازه بده
می اومد بالاخره بر ورثش می گفت من در رق هستم، عرب هستم، نفقه می خواست، اینجا می گفت و انه رق کن لهم، اینجا شدی که می گفت
کجا هم چه چیزی می گفت
عبارتی که با اخبار به عیق مملوکی بید
اون که عبارت شیخه، گفتم اونجا این نیست، همچه روایتی نیست. سید یزدی هم میگه روایت در عتق نیست که بعد بیاد بگه من رقم، روایت در بیع عبد است که خوندم، عبدی که مولا میگه فروخته سش، حالا اومده میگه من عبدشم، امام میگن چی؟ حرف مولا رو تصدیق کن. چرا؟ چون مولا من ملک شیئن ملک الاقرار به، اقرار کرده است به بی، بنابراین اقرار به بیش چیه؟ نافذه.
اینجا هم اقرار کرده عبد داره اقرار میکنه که من رق، در حالی که مولا قبلا آزاد کرده.
لا اله الا الله، میگم اصلا اون روایت نیست، شما دوباره هی رو مکاسب نگاه میکنی، اون روایتی که شیخ میگه اصلا نیست، روایت در بی عبده، در بی عبدم امام میفرمایند که مالک رو تایید کن، عمود رو تایید کن. چرا؟ چون عمو مالک بوده، اقرار به بی کرده، این اقرار به بیش پذیرفته میشه، لذا میگن اینا راه نده دیگه، طلبی هم از شما نداره، نفقه هم نمیخواد بده، غلام شما هم نیست، تمام. اصلا اون نیست، اصلا داریم میگم آقای بفرمایید که سنائی، اینی که شیخ میفرماید روایتی که اخبار میدهد کسی به عتق مملوکش، ثم جاء العبد یدعی، عبد میاد میگه من رق ورثه این بابام، و در نتیجه منی که رق شمام نونمو بده، چون نفقه عبد بر کیه؟ علا مولا. میگه من عبد شمام، عبد ورثه، چون خود اون بابا مرده، الان که عبد شمام نونمو بده. خب میگم آقا سید یزدی میگه همچه روایتی ما نداریم که عتق عبد باشد، اونی که داریم بیع عبده، و البته در استدلال شیخ چه عتق باشد چه بیع باشد فرقی نمی کنه، در تأیید مطلب، در تأیید قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به. وقتی این عمو، تو این روایت که برای شما خوندم، عموه مالک عبده و از انبار که برگشت به پسر برادرش گفت، سوال کرد عمو جان غلامه رو چه کردی؟ گفت همونجا تو انبار چی؟ فروختمش، فروختم و اومدم خودم راحت کردم. خیلی خوب، وقتی گفت فروختم، من ملک شیئن ملک الاقرار به، این اقرار به بیگ چیه؟ نافذ، قبول میشه. حالا عمو جان مرد بعد 5 سال 10 سال این بعد این قصه، حالا که عمو مرد، میگه عموم اولاد صغار داشت، منو وصی گذاشت بر اولاد صغارش، حالا غلام آمده میگه من رق این اولاد صغارم، من غلام اینا. خب حالا که میگه من غلام اینام، چرا میگه من غلام اینام؟ نون میخواد. میگه یه جا تعیین کن من بخوابم، مخارجی منم، باید بده نونم و خورد و خوراکم و بده، البته کاری هم بخن برادون بکنم، من پیره مرد کاری که بتونم و برادون میکنم. اومده میگه آقا چیکار کنم؟ خودش میگه من چیم؟ من غلام این بچه هام، چون غلام باباشون بودم. عموم که بابا ایناست میگه فروختمش. غلامه میگه عمود آدم بی خودی بود، حرف مزخرف خیلی میزه. اینم یکی از حرف مزخرفشه، قصد داشت ضرر بزنه، چون مزار بود هم میخواست به من ضرر بزنه، هم میخواست به بچاش ضرر بزنه. گفت از من غلامو چی؟ فروختم، که هم بچا غلام نداشته باشم، هم من چی نداشته باشم؟ نون نداشته باشم بخورم. خب میگه اینم گفت، اومده بشه امام صادق، آقا چی کار کنم؟ میفرماین صدق چی؟ عمکه و کذب الغلام. چرا؟ چون عمود مالک عبد بود، کسی که مالک شیئیست ملک الاقرار به، اقرار کرده که فروختم، خلاص دیگه فروخته. شاید فرمایش شما باشه. شیخ استدلال به قاعده من ملکه به این روایت نمی کنه، میگه این روایت تأیید قاعده است و این روایت رو به عنوان تأیید قاعده ذکر میکنه. برای خودش حجته، خودش وصیه، برای غیر که نمیخواد ثابت کنه، برای خودش که عموش گفته من فروختم کافی حجت دیگه. شاهد که بر قول عمو نمیخواد بعد اینکه خودش از عموش شنیده، توجه میکنه. خب این دلیل اول شیخ با مؤیدش که شیخ آخر میارد، مؤیده رو بردیم اول. دلیل دوم شیخ، دلیل دوم شیخ این است، میگه آقا شاید شهید که میگد خود اقرار به فسخ در حکم انشاء فسخ است، به خاطر این که فسخ توقف بر انشاء ندارد. فسخ عبارت است از مجرد عدم رضا قلبی به این معامله. وقتی قلبن راضی به معامله نبود، فقط کسی که از دل کسی خبر ندارد که یه کاشف میخواد، یه مبرز، یه کاشف. پس فسخ احتیاج به انشا ندارد. فسخ عبارت است از عدم رضا قلبی نسبت به معامله با یک کاشف از این عدم رضایت. وقتی یک کاشف از عدم رضایت پیدا شد، انفساخ حاصل میشه. همون جور که آقایون در بیع فضولی فرموده اند در بیع فضولی کفایت است از رضا مالک به بیع، لکن با یه چی؟ با یه مبرز. با چون ما که نمیدونیم تو دلش راضی است یا نه، این رضایت را ابراز کند ولو انشایی در کار نباشد. یعنی این آقای فشارکی به قول مرحوم استلی نجف آبادی گفت رو منبر، گفت اگر یک کسی مثل این عاشق حسین علی فضول بگوید، خب حالا عاشق حسین علی بعد بد میگم کی بود، حالا اگر این آقای فشارکی فضول خونه منو فروخت بالبیع فضولی، بعد اومد گفت من خونه دو فروختم به این قیمت، تو که میخواستی از اینجا پاشی، که من برات فروختم شیرینم فروختم، قبوله؟ گفتم به کی فروختی؟ گفت فروختم آقای الله دادی. گفتم مبارکش باش، مبارکش باش. ببین این مبارکش باشه چیه؟ انشاء اجازه نیستا. انشاء اجازه یعنی عجزتو، من نگفتم عجزتو، گفتم مبارکش باشه، خیرشو ببینه. این مبارکش باشه خیرشو ببینه یعنی چی؟ یعنی من راضیم به این معامله. گفتن در بیع فضولی همینقدر که مالک راضی به بیع باشد و از این رضایت یه مبرزی داشته باشیم کفایت. همین را در باب فسخ گفتن. یعنی گفتن در باب فسخ معامله عدم رضایت به اضافه یه مبرز کافی است. بنابراین اینم دلیل دوم، وقتی طرف دارد میگه من فسخ کردم، اقرار به فسخ یعنی من از این معامله راضی نیستم، ابرازم دارد میکند عدم رضایتشا، این خودش میشد چی؟ میشد فسخ. و فسخ احتیاج به انشاء نداره. این دلیل دومی که شیخ میارد به نفع شهید. خیلی خوب، خب این دلیل دوم قابل پذیرش است. خیر، دوستانی که در بیع فضولی بودن یادشون است، ما گفتیم آقا کلن در معاملات چیزی به نام رضایت و عدم رضایت وجود ندارد. معامله چی میخواد؟ استناد. استناد. یه بار دیگه، معامله چی میخواد؟ استناد میخواد. یعنی باید معامله مستند به این شخص بشه. اگر مستند شد خلاصه. حالا میخواد راضی باشه؟ میخواد راضی نباشه. الف مره برای شما گفتم پیر زنه میاد تو دفتر خونشو بفروشه، درسته؟ مدارکشم آورده، سندی خونرم آورده، خودشم میاد سندم امضا میکنه تو دفتر، پولم از مشتری تحویل میگیره، خیلی خوب همه کارها رو انجام میده، به مشتریم میگه الهی کوفتت بشه، الهی چرک خون بشه، الهی تو این خونه میری خودت و سنت و به چاپ سرطان بگیری. رجع میکنی؟ خب من راضی نیستم. خب راضی نیستی میخواستی؟ نه یا امضا کن خونه دا نگردار. متوجه میشی؟ چه مکرهی؟ نه یا امضا کن دارم به عجهه میگم چه مکرهی؟ خودش اومده است، لنگ اومده است اونجا. خب میگد که من راضی نیستم، اما وقتی دفتر خونه بهش میگه حج خانم بیان امضا کنین، میاد امضا میکنه. وقتی میگه پول دا بسون، پولش هم میسونه. از این هم میگه من راضی نیستم. چه معاملات و چی تصحیحش میکنه؟ استناد. وقتی امضا کرد دفتر خونه را، معامله مستنده به او شده است. دیگه میخواد راضی باشه، میخواد راضی نباشه، معامله استناد میخواد.
همه پولش را بهش ندادن از آقا، میگه
پول دست باشه. نه ما اینا نگفتی
کامل داده بودن که
تمومش را بهش دادن. خب این توی خونه که بودا هر شب خوابش و ورش را میدید، حالا از این خونه که رفتست بیرون دیگه خوابش و ورش را نمیبینه.
راضی نیست
که نمخواست نفروشه دیگه. مشتری که نمیتوند هم خونه را پولش را بده هم برا پیر زنه شوهر باشد که. حواست هست؟ میگه که من خونه را خریدم، اونی که روش هسا که نمیخوام که، شما دیگه وقتی من خریدم باید بری. توجه میکنی؟ خب اون وقت که دارد خونه را خالی میکنه دا میره، هی میگه الهی کفتت بشه، الهی خیرش نبینی، خونه را فروخته خب باید تحویل بده. این حرفا را ندارد که. توجه میکنی؟ معامله استناد میخوام. لذا به شما گفتیم حتی در باب عقد نکاح میگد که من این شوهرمو حسن آقا، حسین آقا را من کی خواستمش؟ او وقتی که به چه سوم و چهارمم و آبسن شدم و زایدم، وقت کم کم مهری حسن آقا یا حسین آقا تو دلم افتاد، من راضی شدم به ازدواج. خب بعد این چهار تا به چه راضی شدی؟ پس این چهار تا به چه جوره؟ نکاح یک معامله یه بالمعنل چیه؟ اعم استناد میخواد. استناد یعنی چی؟ یعنی اون وقت که عاقد بهش گفت که بله فلان خانم رقیه سکینه، آیا من وکیل تو هستم شما رو به عقد دائمی فلان در بیارم؟ اون وقت که گفت بله، استناد دیگه صحیح میشه، دیگه این میشه زن اون آقا دیگه. بعد راضی نیستم و غربیا اروپایا به این میگن تجاوز. لذا میگن بسیاری از زنان به دست شوهرانشون مورد چه قرار میگیرن؟ مورد تجاوز قرار. این تعریف اروپایا اینه. خب پیش ما تجاوز نیست، نکاح زنش کرده. اروپایی میگه این تجاوزه، زن باید نسبت به این عمل خودش هم اظهار چه بکند؟ تمایل بکنه، راضی باشه. اگه ناراضی، زن ناراضی است، میشه تجاوز. این حرف اوناست، ما قبول نداریم که. ما میگم زنشه. چرا؟ چون بله داده. وقتی بله داد زنشه، وقتی زنشه دیگه بله میخواست بله نداد. بنابراین این عقد صحیحه به چام حلال زاده. ولو این بعد 20 سال میگه من تازه راضی شدم، خب پس رضایت و عدم رضایت تو معامله هیچ دخیل نیست. و شاهد و علی ذلک، کسی که لا سمح الله بیماری دارد و به واسطه مخارج بیمار مجبور میشد خونش و زمینش و ماشینش و اینا رو بفروشد، راضیه به این بیعه؟ اما بیع صحیحه یا نه؟ این اون چیزیست که شما اسمیو میگذارید بیعه چی؟ بیعه مزتر. مزتره. الان زنش تو بیمارستانه، سرطان دارد، آمپول میزنن 100 میلیون. لا سمح الله. خب 100 میلیون آمپوله، از کجا پولشو بده؟ از این ورم زنه مادره چیه؟ مادره بچه هاش. اگر درمانش نکند که نمیشد، خونشو میفروشه، زمینشو میفروشه، ما یملکشو هستیشو میفروشد، خرج این زنه بکند که بلکه زنه نمیرد. خب او وقتی که دارد این مال رو میفروشه، تعدلش راضیه برای بیعه نیست. اما بیع صحیحه یا نه؟ صحیحه، بیع مستنده بشه. خودش اومده بلکه به بونگا داره میگه آقا اینو زود برا من بفروش، من یه چیزی هم زیری قیمت میدم که زود پولش کنی تا من بتونم خرج دوا و دکتری زنم بکنم. درسته؟ او وقت اینجا نامردمیان جلو، وقتی میفهمن یارو مستره میزنن تو سری ما، اونها دیگه نامردیه که وقتی میفهمن به قول امروزی ها پول لازمه، یعنی پول میخواد، میزنن تو سر مال که به ارزون ترین قیمت میخرن. لکن بیع مزتر صحیح، اشکالی نداره، در حالی که مزتر راضی نیست. معاملات ربطی به رضایت ندارد، استناد میخواد. آیا این عقد، آیا این معامله مستنده به شماست یا مستند نیست؟ امضا کردی سندا، وقتی سند امضا کردی هر جا دیگه بری دادگاه میگه آقا سند رو خودت امضا کردی، میخواستی امضا نکنی. امضا پای سند استناده، پذیرش مفاد سنده. خیلی خوب، وقتی پذیرش مفاد سنده، این معامله میشد محکوم به صحت. اگر بخواهی معامله را با امضایی که میکنی صحیح نباشد، باید مثل اون بند خدایی که رندی کرده بود، همین جایی که بنیاد شهید هتل، نمیدونم الان چی شده تو کمال اسماعیل، هتل ملل یا همچی اسم، ها نگین ملل نمیدونم، آره اینجا مالی یکی این قزوینی ها بود، گرفتنش اول انقلاب، کردنش تو گونی، ازناکه تو گونی میکردن، تو گونی کردن و بردنش، از جمله ای ساختمون را ازش چه گرفتن؟ ازش امضا گرفتن که دادست به فلان شخص یا فلان ارگان. ای بند خدا سند تو زندان آورده بودن امضا کنه، امضا کرده بود، زیرش نوشته بود زندان، مثلا کجا؟ مثلا زندان لنجان، امضا تاریخ. از زندان که اومد بیرون رفت شکایت کرد، و من این سند رو تو زندان امضا کردم، پاشم نوشتم، بنابراین اعتبار نداره، من مکره بودم. و دادگاه ادعاشم چه کرد؟ پذیرفت، چون زیرش نوشته بود زندان. گفت اینا من رو زدن، گفتن اگه بخوای آزاد یا میکشیمت، بخوای آزادت کنیم باید چیکار کنی؟ باید این اموالو بدی. منم امضا کردم و برگردوندم بهش. توجه میفرمایید؟ یعنی این که اگر امضا کردی باید یه قرینه توش بذاری که تو چه بوده ای؟ که تو مکره بوده ای، مضطر بوده ای، تو مجبورت کردن امضا بکنی. اگر بتوانی اکراه و اجبار را اثبات کنی خیلی خوب، امضات از اعتبار میفته. اگر نتوانستی اثبات کنی، استناد به وسیله امضا تمام میشه. توجه کردی؟ پس ما تو معاملات استناد میخواهیم، نه رضایت. پس این دلیل دوم به کلی پیش ما که مردوده، هیچ قبولش نداریم، محققین اصحابم قبولش ندارن. ثم برخی توجیه کرده اند تحقق فسخ را با اقرار به فسخ، به این که این میشه دلیل سوم. آقای الله داد گفته اند ما دلیل سوم میاریم، کسی که اقرار میکنه به فسخ، این خودش فسخ به این اقرار تحقق پیدا میکند، از باب اقرار العقلا الا انفسهم جائزون ای نافذون. به این استدلال کرده، توجه میکنید؟ خب و گفته اند به خاطر اینکه این اقرار برمیگردد، یعنی اقرار به فسخ برمیگردد به اینکه من دیگه حق خیار ندارم، حق خیارم رو چه کردم؟ اعمال کرده ام، بنابراین دیگه الان حق خیار ندارم. خب نتیجتاً یعنی حق خیار من ساقط شده است به فسخ. وقتی دارد اقرار میکند بر علیه خودش که حق خیارم اسقاط شده است، این اقرار بر علیه خودش است و اقرار العقلا علا انفسهم نافذ است. گفته ام این نظیر اقرار به طلاق است. در مقابل کی؟ در مقابل زنی که آمده است و ادعای چه دارد؟ نفقه دارد. میگه 6 ماه نفقه منو نداده ای مردی که، بنابراین 6 ماه زن که میتوند نفقه ی عقب افتادشو بگیره، میگه 6 ماه نفقه منو نداده. مرده میگه خانم 7 ماه طلاقت دادم. وقتی 7 ماه طلاقت دادم نفقه چی را بدم؟ درست شد؟ پس مرد اقرار به طلاق میکند به جهت این که ادعای استحقاق نفقه زوجه را چه کند؟ باطل کند. وقتی مردی که اقرار به طلاق میکند بین این زن و شوهر بینونت حاصل میشد یا نه؟ بله. میگد که ما نهنفی هم همین جور است. اینجا اون کسی که مشتری که اقرار به فسخ میکند، یعنی من دیگه خیار خودم رو اعمال کردم و دیگه حق خیار ندارم و اقرار العقلا على انفسهم جائزون ای نافذون. بفرمایید. بله گفتیم خدمت دوستان تو مباحث قبلی اگر یادشون باشن، این بیان درست نیست. اقرار به فسخ اقرار علیه نیست. چرا؟ چون اگر همین جور اقرار خالی بود، بله، لکن اقرار خالی نیست. در مقابل مشتری وقتی اقرار به فسخ میکند چی بهش برمیگرده؟ ثمنی که داده است بهش برمیگرده. درست عین رو برمیگردونن، اما سمنم به او عودت داده میشد. سمن که به او عودت داده میشد، بنابراین این اقرار بازگشت سمن اقرار لهه، نه اقرار علی. و اقرار العقلا علا انفسهم نافذ است، نه لانفسهم. درست شد؟ بنابراین فسخ اقرار علیه نیست، فسخ نسبت به بازگشت مال فاسخ که معامله رو فسخ کرده و مال اولیش بهش عود میکند و برمیگردد، این اقرار لهه. لذا اقرار العقلا علی انفسهم نمیگیردش. توجه فرمودید؟ و اون رو مقایسه به داستان طلاق نکنید. چرا؟ چون قصه طلاق و قصه نفقه موضوع است و حکم. شما کدوم زنی موضوع حکم وجوب انفاق است؟ هر چی زن تو خیابونه شما باید خرجشو بده؟ نه دیگه. اون زنی که زوجه شماست باید نفقشو بده. اونایی که زوجه شما نیستن اگه میخوان نفقشون رو، اگه خداشون میخوان شما نفقشون رو بدن، باید بیان چی؟ باید بیان بله شما خدمتگزار باشین، زن شما بشن، او وقت نفقشون بر شما واجب میشن، تازه اونم به نکاح دائم لل موقت. الا اگه نکاح موقت بود نفاقم انفاقم شرطش نیست، مگر شرط بکنه در ازدواج موقت، شرط بکنه که خرجمو باید بدی، نفقمو باید بدی. اگر این شرط نباشد نیست، فقط تو نکاح دائمه. انفاق حکم است برای موضوع زوجه در نکاح دائم. وقتی موضوع زوجیت از بین برد، خود به خود حکم وجوب انفاق هم چه میشه؟ منتفی میشه. وقتی زن رو طلاق بده، زن نمیتونه برد شکایت کنه که این دیگه خرجی منو نمیده. میگن خب آخه چه نسبتی با شما داره خانم که باید خرج شما رو بده؟ 2 سال پیش من زنش بودم، طلاقم داده، بعد طلاق این 2 سال خرجی منو دیگه نمیده. میگن خانم شما دیگه حسابی با ایشون ندارید که این بخواد خرج. چون زوجیت منتفی شد، وجوب انفاق چه میشه؟ دیگه حکمیست که رو زوجه میاد وجوب انفاق. زوجه که رفت وجوب انفاق هم میره. داستان طلاق اینجوریست. لذا قصه طلاق رو میپذیریم. اگر مردی اقرار به طلاق همسرش کرد، خب، و زنه میگه 2 سال نفقه منو ندادی، مرده میگه من 2.5 سال پیش تو رو طلاقت دادم، چی نفقه بهت بدم؟ خلاص شد. این اقرار به طلاق پذیرفته میشه، ادعای چی؟ استحقاق نفقه زوجه رو چه میکند؟ ساقط میکند. اما ما نحنفی اینجور نیست. ما نحنفی داستان موضوع و حکم نیست. ما نحنفی این است که یک کسی آمده اقرار به فسخ میکند، خیلی خوب، و با این اقرار به فسخ میخواد مال خودش را برگردوند. او وقت کلام این است که آیا این اقرار به فسخ در حکم انشاء فسخ است؟ چون فعلا زمان خیار هنوز چیه؟ موجوده. شهید میگه بله، اقرار به فسخ در حکم انشاء فسخ است. ما میگم بله همین جور است، و دلیلش قاعده من ملک است. من ملک شیئا ملک الاقرار به، دلیلش فقط همینه. نه دلیلش رضایت قلبی و ایناست، نه دلیلش، البته اینجا عدم رضایت قلبی، نه دلیلش عدم رضایت قلبی است، نه دلیلش اقرار العقلا علی انفسهم جائز، اینا هیچ کدوم دلیلش نیست. اگر اقرار به فسخ را در حکم انشاء فسخ در زمان خیار بدانید، دلیلش قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به است. هازا تمام الکلام در اون جایی که زمان خیار باقی باشد. حالا میام سر صورت دوم مسئله. صورت دوم اقرار به فسخ کرده اما بعد زمان خیار است، دیگه الان زمان خیار منقضی شده است. چه باید گفت؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.